مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میوه خانمم جگرو 100 تا به اضافه یه سفر حج تمتع 2 سال نیمه که ازدواج کردم.
یه کنیم ما زنده هستم به خاطر این
مرد برای چی مالی نمی کلان تری؟
دنبال پرونده هم
والا در تو قصد مادره
دابه جریه سنه
اومدیم برای یه رفع در من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردیم
والا موتورم رو دزدیدن دیشب من الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون، آوای قانون.
علت عدم استقبال جامعه در خصوص باز اجتماعی شدن مجرمان و حفظ کرامت آنان چیست؟ متولی سازمان‌های مدنی در رابطه با اصلاح مجرمین چه مرجعی است و ساختار اجرایی آن چگونه است؟ چرا قضات کیفری در بهره‌گیری از ظرفیت‌های انعطاف پذیر قانونی مثل تعلیق و امثال آن بسیار محدود عمل می‌کنند؟ پاسخ به این سوالات و بیشتر در برنامه امروز آوای قانون.
عدالت نفس تازه می کند.
حوزه معاونت پیشگیری در مرکز و معاونت های پیشگیری در سراسر کشور با ارتباط برقرار کردن با گروه های جهادی و سازمان های مردم نهاد، این حرکت مردمی و مشارکت مردمی و این روحیه جهادی و انقلابی مردم رو در جهت باز اجتماعی کردن افراد، در جهت پیشگیری از وقوع جرم، در جهت مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دنبال کنن، مدافعان امنیت اجتماعی میتونن همین گروه‌های مردمی، سازمان‌های مردم نهاد، گروه های جهادی باشن که اینها مدافعان امنیت اجتماعی، نمیگذنن جامعه دچار آسیب بشه.
مشارکت دادن مردم در موضوعات مهم به صورت عام و در موضوعات مربوط به قوه قضاییه به صورت خاص هم در اسناد بالادستی گفته شده است، اما از اصول متعدد قانون اساسی، برنامه ششم توسعه، سیاست های افق چشمنداز 1404 و هم در قوانین عادی آمده است و به همین جهت ما مکلفیم که مردم رو در برنامه‌های خودشون مشارکت بدیم. قوه قضاییه می‌خواهد مردم را در اداره امور به دستگاه قضایی مشارکت بده. یعنی چه کار بکنه؟ مثلا در ماده 4 همین دستورالعمل آمده است که مردم رو میخواد مشارکت بده در صیانت از حقوق خودشون، که تعبیر میکنیم به صیانت از حقوق عامه. میخواد مشارکت بده در حمایت از حقوق شهروندی. میخواد مشارکت بده که من اگر لازم بود بعد یکی یکی اینا رو توضیح
بدم. بله، ما باید واقعا بهش فکر
کنیم. میخواد مشارکت بده در خصوص دفاع از آزادی‌های مشروع.
مردم یک ظرفیت فوق‌العاده هستند در نظام جمهوری اسلامی و اساساً اتکای نظام هم به اراده مردم و حضور مردم و نقش آفرینی مردم ارتباط پیدا میکنه، کما اینکه در همین ایام بحث انتخاباتون.
عدالت نفس تازه میکند.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان ارزشمند و فریخته رادیو گفتگو. من افتخار دارم از استودیو رادیو اندیشه ها رادیو گفتگو برنامه آوای قانون با شما صحبت بکنم. امروز چهارشنبه ششم اسفند ماه سال 99 هست و آخرین اسفند ماه قرن، انشالله که هر جا هستید سربلند و سلامت و شاد باشید. امروز افتخار داریم به صورت تلفنی در خدمت مهمان ارزشمندی باشیم، یکی از اساتید آقای دکتر باقر شاملو، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران، با موضوع لزوم به مشارکت گرفتن نهادهای مردمی و مدنی در اصلاح مجرمان و درمان آنها و باز اجتماعی کردن و بازپروری مجرمان. ایشون دیدگاهی رو در جای اعلام کردن که مشارکت‌های مردمی موجب کاهش رفتارهای مجرمانه افراد و همچنین موجب اصلاح مجرمان خواهد شد. من سلام عرض میکنم آقای دکتر باقر شاملو، روزتون بخیر.
خواهش میکنم، بنده هم خدمت جناب عالی و خدمت همه شنوندگان محترم عرض سلام دارم و عرض تبریک میلاد با سعادت امام علی علیه السلام رو.
درود خدا بر شما و درود بیکران پروردگار بر مولا علی علیه السلام که ما افتخار میکنیم. جالب اینجاست که جامعه حقوقدانان اگر بیشتر از ظرفیت‌های تئوری و در واقع تربیت‌های قضایی و حقوقی که در نزد حضرت بوده و به ما رسیده سینه به سینه و اون کلمات بسیار بسیار وزین و شکوهمند در راستای عدالت ورزی و دادرسی عادلانه و کلید واژگانی که حضرت 14 قرن قبل گفتن، انگار چندهو امروز و امسال این در واقع بخشنامه و اون فرمان امام به حاکم مصر مالک اشتر گفته شده. بسیار بسیار ممنونم. موضوع خوبی به نظر میرسه، موضوع جذابیه، چون هفته قبل هم در همین راستا برنامه داشتیم در راستای دستورالعمل رئیس محترم دستگاه قضایی در اسفند ماه 98 که در واقع تو این ساختار بود و با توجه به استقبالی که شنوندگان داشتن و حقوقدانان که بیشتر بحث بشه و فرهنگ سازی بشه، ما آقای دکتر شاملو برن شدیم که امروز هم و این هفته هم راجع به این موضوع. مردم ما مردم با تمدن، با ظرفیت و بسیار بسیار با کرامتی هن و اگر که در واقع یه ساختاری باشه بشود باز اجتماعی بکنن مجرمان را، مردم خواهند پذیرفت. ساختار در واقع پذیرش مجرمان، چون این الفاظ خیلی قشنگه و باز اجتماعی کردن، استقبال کردن مردم از فردی که از زندان داره میاد بیرون و استخدام کردنش و پذیرفتنش، اینها به نظر شما چرا مردم مقاومت میکنن و استقبال نمیکنن؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، یک مقداریش برمیگرده به اون رویکرد کلان و بنیادی که ما باید داشته باشیم و در این حال وظیفه بسیاری از نهادهای عمومی آموزشی و به خصوص رسانه‌های جمعی مثل رادیو تلویزیون اینه که این رو فرهنگ رو نهادینه کنه، فرهنگ لزوم مشارکت جمعی و عمومی در همه مسائل، به ویژه در مسئله باز اجتماعی شدن یک مجرم. درست. یا پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی که هنوز متاسفانه ما باید اینو اقرار کنیم که در نظام اجتماعی ما هنوز روی فرهنگ سازی در این حوزه اقدام نشده، که این اقدام رادیو گفتگو و به خصوص اعتقاد من اینه که قوه قضاییه و همین دستورالعملی که تصویب شده در سال گذشته و اجرایی شده یک قدم‌های بسیار مثبت و خوبیه به سمت اجرایی کردن این برنامه و این هدف مقدس. منتها من اینو باز به صراحت باید اقرار کنیم و عرض کنیم که مقاومت‌های جدی وجود داره در راه اجرایی
سازی این موضوع. بله،
دستورالعمل. درست. این رسوب ها باید شکسته بشه، این مقاومت ها باید کنار زده بشه و چون نیازمند آگاهیه. ببینید، در ابتدا این رو باید عرض کنیم، مردم در وهله اول عموماً بر اساس غریزه و احساسات عمل میکنن و واکنش نشون میدن. در مورد یک مجرم خب خیلی احساسی غریزی دوست دارن فقط مجرم سزا به سزای عمل بدش برسه، اما اگر افراد آگاهی بیان و آگاهی بدن که از مصلحت مردم و مصلحت جامعه در اینه که در این یا پیشگیری بشه از وقوع جرمی و یا اینکه اگر جرمی واقع شد بعدن این مجرم باز اجتماعی بشه، اصلاح بشه، برگرده به جامعه، جامعه در امنیت خواهد شد و او هم وقتی یک مجرم هم بداند که جامعه دیگران این مقدار دلسوز برای او هستند و دست او رو میگیرند، چون مجرم یک فردیست افتاده زمین خورده، با ایستادنش و برگشتش به جامعه نیازمند یک کمک هست.
درست.
و این رو وقتی این احساس همدردی و هم دلی رو مجرم به دست بیاره قطعا در آینده در عمل کردش و در اصلاحش درمانش خیلی میتونه مؤثر باشه.
بسیار بسیار ممنون از مقدمه بسیار خوبتون و من افتخار دارم امروز شنوندگان گرامی اول در محضر شما به گفتگو نشستم با یک از حقوقدانها. اگر نقدی دارید، اگر در واقع موضوعی دارید، سوالی دارید پیرامون موضوع برنامه ما که تحت عنوان لزوم به مشارکت گرفتن نهادهای مردمی در اصلاح مجرمان و بازپروری کردن اونها هست، با پیامک 30,000-1035 و تلفن نامشنای 162 و 2265-2285 با ما در ارتباط باشید و اپلیکیشن ایران صدا هم در اختیار شما هست، میتونید در واقع به شکلی با ما در ارتباط باشید. از این طریق ما برنامه در واقع آوای قانون رو داریم پی میگیریم. ساعت 11:12:30 است. در همین ابتدا پیامک های مختلفی رو من دریافت کردم. خب بحث اصلاح مجرمین شد، واقعا باز در واقع سوالات و مختلف ما برنامه‌های مختلفی رو رفتیم و امروز دوست داریم که یک خروجی خوب و یک گفتگوی سازنده و تعاملگر و در واقع کاربردی داشته باشیم با شما شنوندگان، با حضور آقای دکتر باقر شاملو عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر، سوال شده که با سلام و تشکر، چرا برای آزادی مشروط تقاضاهای ما اینقدر طول میکشه؟ از قزوین فرستادن برای ما، اسمشون هم نگفتن. این آزادی مشروط و نهادهای مثل این، و انشاءالله میپردازیم در ادامه برنامه بحث اعمال تعلیق و اون نهادهای زیبا و انعطاف پذیر قانونی که میتونه باعث سازندگی اشخاص بشه.
بله، عرض کنم که خب این هم درد مشترک ما هم هست. من به عنوان حالا یک عضو هیئت علمی که بیشتر بحث‌های تئوری و حتی تطبیقی با کشورهای دیگه رو داشتم، به این نکته واقفم که و همیشه گاهی در نشست‌هایی که با قضات محترم داشتیم تأکید میکنیم که از این نهادهای ارفاقی مثل تعلیق، مثل آزادی مشروط استفاده بیشتر کنید. مقاومت وجود داره.
بله، قضات محترم کیفری ضمن احترام و خدا قوت به این عزیزان، ولی اینا برای تزیین قانون نذاشتن، برای اجرا و برای تحولات اجتماعی اشخاص و اصلاح افراد. بله،
نیاز داره همچنان که ابتدا عرض کردم فرهنگ سازی بشه که خیر و مصلحت دراز مدت جامعه در اینه که یک همچین دلسوزی های انجام بشه و یک همچنین نهادهایی رو به اجرا بگذارن. وقتی آدم دقیق میشه به یک کسی که در حبس باشه یا در بیرون باشه منتها در تحت نظارت، قطعاً بیرون بودن برای خانواده خودمون بهتره، قطعا هزینه کمتری برای دولت خواهد داشت، هزینه آسیب‌های مهمی که در زندان ممکنه برای افراد زندانی پیش بیاد نخواهیم داشت.
فرزندان این زندانی در دبیرستان در دانشگاه چی بیگن؟ اون آثار منفی روحی روانی که پدرشون در اون شرایطه و چه شخصیت بسیار در واقع خاصی از اینا میتونه در آینده ایجاد بکنه؟ ظرفیت های مجرمانه بودن بچه ها هم خودش یه داستان.
دقیقا ببینید، ما وقتی یک کسی که خطایی میکنه، من همیشه این مثال رو میزنم، اگر فرزند آدم مرتکب یک خطا بشه، خب دو راه ممکنه داشته باشیم، یک سیلی بزنیم یا تنبیه بدنی کنیم، یا بشینیم باش توجیهش کنیم، نصیحتش کنیم و به نحو مقتضی اگر قهری هم میکنیم باش قهر دقیق و علمی کنیم که موجب اصلاح و درمانش بشه. فرقی نمیکنه، حاکمان جامعه هم باید دقیقا همین روی کرد و داشته باشه. به عنوان پدر دلسوز ببینن که چه برخوردی با اون مجرم داشته.
به عنوان یک جراح، به عنوان پزشک واقعا.
دقیقا درست میفرماید جناب آقای حسینی. به همین جهت عرض میکنم بخشیش هم برمیگرده البته به انتظارات و توقعات بزه دیدگان ما. یک کسی که آسیب از یک جرم دیده، اون فرهنگ و روحیش بر اساس غریزه‌اش، بر اساس احساساتش اینه که او رو زجر بدن یا او
مجازات. اگر حبس نباشه انگار میگن طرف رو رها کردن و در تهمت هم شاید بزنن به قاضی که آقا رهاش کرد. این یه فرهنگ سازی بسیار جمله کلیدی فرمود در ابتدا که هنرمندانه در سریال ها، در نمایشنامه ها، در تئاتر، در تصاویر هنرمندانه در رسانه، حالا یکی از اونها رسانه ملی که واقعا بسیار تاثیرگذار هست، می توانیم این در واقع به عنوان یک نمایش، یک سریال، چه در واقع تاثیرگذاری بسیار مناسبی داره وقتی میبینن مجرم بعد از زندان اومده بیرون و استقبال میکنن یک محلی، یک در واقع انجمنی، یک انجیوی اونجا هست دادیرو. یعنی همین رو تصویر بگیرن و این رو به عنوان یک کارگردان عزیز، نویسندگان، فیلمنامه نویسان، واقعا تو این فضاها من خیلی کمتر دیدم. شما تایید میفرمایید رو؟
بله دقیقا، واقعا عرض میکنم در همه ابعاد باید در این حوزه بسیج بشن، این فرهنگ عمومی رو تقویت کنن که خیر و مصلحت جامعه در دراز مدت اینه که اون کیفرگرایی و سزاگرایی کمتر بشه و تمرکز اساسی بر درمان و
تربیت و این پایداری بهتری داره، چون حتما مستحضری در تحقیقاتون پژوهش‌ها به این نتیجه رسید که یک سارق و وقتی زندان کردن اون دیگه میبینید که بعد از این مثلا دفعه چندومته میگه دفعه بیستومه که الان من اینجا هستم، یا بارها و بارها اونهایی که در واقع چندومین بارشون هست که به زندان پا میگذارن. و پیامک اومده که بنده به اتهام تهدید و یا توهین به یک سال زندان محکوم شدم، آیا این حق من هست یا نه؟ از مرند تبریز. واقعا ببینید یک واقعا ما در واقع بحث میکنیم، ما در رسانه ملی در برنامه آوای قانون حتما اینا لحاظ میکنیم، اونها که جرام خشن انجام میدن، اونها که جرام بسیار بسیار جنایی انجام میدن، با تبهکاران، با جنایتکاران، اونا برخوردهای خاص، جراحی خاص خودشو داره. ولی ما مثلا اینکه یک مردم در کوچه و بازار در شرایط معمولی همسایه مثلا درگیر شدن یا دو تا شهروند با هم یه اتفاقات این چنینی، آقای قاضی کتاب رو باز میکنی و نگاه میکنی میگه ماده 600 و مثلا 97 میگه یک 6 ماه تا 2 سال، حالا یک سال بهش بدیم، 360 روز برای یک که زبانش مثلا باعث شده یه چیزی گفته و اون حالا این با این تربیت میشه.
بله آقای حسینی، آسیب شناسی کنیم.
بله اینو بررسی میکنیم. بله
فرهنگ عمومیمون در تعاملات اجتماعیمون گاهی افراد در یک شرایط عصبی خاصی قرار میگیرن، بعد یک دفعه یک رفتار عصبی و تند و احساسی مرتکب میشن، حالا یا کلام توهین‌آمیزی میگن یا اینکه مثلا ممکنه یک لحظه سیلی بزنن
در اثر تصادف مستحضری دفعه میان پایین با هم دیگه درگیر میشن.
خب حالا این واقعش اینه که حالا ایشون اگه یک سال حبس بره چه نفعی به اون بزهدیده داره، در صورتی که باید ایشونو ملزم کنیم بهش اختیار بدیم که آقا شما یا در این جمع از ایشون عذرخواهی کن و کتمن عذر بخواد که توهین کردی، یا یک سال شیش ماه برو
هست. آفرین.
یک همچین افتخار که اگر خود اون فرد حبس رو انتخاب کرد بره حبس، اگر نه خواست جبران کنه به نحوی تشفی خاطر اون به زهدیده رو فراهم کنه، چرا نه؟ این هدف از این اعمال مجازات یا اصلاح اینه یا جلب رضایت اون شاکی. اگر به طرق دیگه ای ما بتونیم این دو هدف رو، دو مقصود رو بهش دست پیدا بکنیم، بهتر اینه که تا کسی رو روانه زندان کنیم که اون همه مصائب و مشکلات داره.
بسیار خوب،
جامعه و خانواده.
بسیار متشکرم. پیامک اومده که واقعا با سلام و خدا قوت. چرا مثلا حالا که شهرستانا رو نام برد که حالا من شب به لحاظ اطراف تهران هم هست، میگه قضات اونجا دائما هر رفتار مثلا معمولی حالا سر یک موضوع ملکه یا در واقع چیزای سبک و سه سال دو سال یک سال حبس میدن و دادگاهی تجدید نظرم اونو تایید میکنن. و جالب اینجاست که مثلا واقعا میگن این شرایط رو که واقعا میبینن تا نگاه میکنن میبینن اصلا طرف واقعا مجرم حرفه‌ای نیست و یک انسان عادیه. و خیلی از این پیامک های مختلف داریم که فراوانه که چرا قضات کیفری علاقمندن که تا کتاب قانون رو باز میکنن نمیان از ظرفیت های دیگه قانونی استفاده کنن، مثل جایگزین حبس برن بگن به قول فرما شما یک عملی رو انجام بدن برن، اگر در خدمات نیاز هست بحث خدمات ما جایگزین حبس چقدر مباحث قانونی داریم، اینا برای تزیین و زیبایی قانون نوشته نشده. چرا قضات محترم آنچنان نمیان وقت بگذارن برای در واقع تعیین یک قانون مجازات؟ اینو واقعا با نصیحت نمیشه، مثلا با نصیحت مثلا رئیس محترم دستگاه قضایی خب بارها فرمودن، چقدرم به شدت و تأکید و واقعا با یه حرارت و دلسوزی کاملا قابل ستایش و بسیاریشون هوشمندانه گذاشتن دست رو جایی که حساس و اون آسیب‌هایی که در بحث اصلاح مجرمین است، ولی قانون دست رو باز گذاشته، چیکار بکنی؟
بله ببینید، روی کرده قانون از ابتدا این بوده، اما سیاست قضایی قبلا این نبود. از زمان که جناب آقای رئیسی تشریف آوردن در قوه قضایی، این سیاست قضایی هم تقریبا داره، یعنی اون سیاستی که ناشی از
فرد اینقدر مهمه، فرد اینقدر مهم بوده که یعنی یک مدیر عوض میشه چقدر اون نوع روی کردش اثر میذاره در
بله.
هدایت دقیقا. اون دستگاه
دقیقا. و این باید در چارچوب آموزش ها، بخشنامه ها، نشست های قضایی کم کم تقویت بشه. در این حال عرض کردم به موازات این رسانه های عمومی باید مردم رو هم
بحث پیشگیری هم. بله بحث پیشگیری،
اولا پیشگیری از جرم بشه و ثانیا اگر جرمی هم واقع شد رویکرد انتقام جویی و سزاگرایی رو اصرار نکنن بلکه به قاضی واگذار کنن. ببینید در کشورهای دیگه، مثلا کشوری مثل سوئیس که فرهنگ عمومی و اجتماعیش واقعا خب مورد تحسین همگان هست، اونجا وقتی جرمی واقع میشه خود مردم دیگه قضاوت نمی کنن، بگن اعدام باید کرد.
درسته میذارن به عهده داور جامعه و قاضی جامعه.
بله. میگن که این یک امر قاضی، امیدواریم که به خوبی.
ممنونم، بسیار متشکرم. شنونده ارزشمند پشت خط ارتباطی ما هستن، من سلام عرض میکنم بهشون، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم. الو.
بسیار خوب، سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید. از کجا تماس میگید؟ خوبه،
متشکرم، من از تهران تماس میگیرم.
بله متشکرم، خواهش میکنم، درود بر شما. بله موضوع رو مستحضری دیگه، موضوع برنامه.
بله مستحضر هستم. من یه صحبتی داشتم در خصوص موضوع برنامه شما و در خصوص بازپروری مجرمینی که آقای دکتر شاملو به خیلی خوب مسئله رو تبیین کردن. ولی من میخوام موضوع رو به سمت دیگه‌ای سوق بدم.
بله.
من به واسطه سابقه کاری که داشتم در شورای حل اختلاف، من میخواستم بگم که نقش شوراهای حل اختلاف توی موضوعی که شما دارید میگید و جلوگیری از مجازات های بیرویه علیه مجرمینی که حالا اتفاق میفته یا مسائلی که به مناسبت در قانون قابل گذشت هستن یا غیر قابل گذشت هستن، مسائلی رو مطرح بکنم.
بله.
تا جایی که من در جریان هستم، حالا به واسطه سابقه کاری که در شورای حل اختلاف هستم با کسب اجازه از دکتر شاملو، اینکه شورای حل اختلاف به جهت یک سری سازوکارهای اشتباه، نمیشه گفت سازوکارهای دارای ایرادی که وجود داره براشون، یک سری دارای مشکلاتی هستن. اولین مشکلی که برای شورای حل اختلاف میشه دید و توی این موضوع دارای تأثیر دیدتش، عدم توجه به کت خدامنشی که سابقا وجود داشته.
بله.
سابقا تا جایی که من از پدرانمون شنیدم یا از اطلاعات سابقی که دارم یا به مناسبت توی این حوزه کار کردم، میبینم که کت خدامنشی توی شورای حل اختلاف بسیار کم شده و شورای حل اختلاف و مسئولین محترم خب از نیروهای غیر متخصص خود شورای حل اختلاف استفاده میکنن، کسایی که خب حالا به علم حقوق آشنایی ندارن یا اگر آشنایی دارن بسیار جزئی آشنایی دارن و به فرایند صلح و سازش به روش ثابت اصلا آشنایی ندارن.
درست.
و از این قبیل آدم ها توی سازوکار شورای حل اختلاف که به جهت صلح و سازشه و به جهت جلوگیری از صدور رأی هایی که مثلا شما فرمودید برای توهین صادر میشه، خب خیلی موثر هستن. ولی خب من عرایزم این هستش که بعد از چندین و چند سال سابقه کار توی شورای حل اختلاف به این نتیجه رسیدم که خب اصلا ما نیروی متخصص داخل شورای حل اختلاف نداریم که بخواد این مهم رو انجام بده.
درست.
شورای حل اختلاف مستحضرید اوایل کار برای این به وجود اومدش که بتونه صلح و سازش بده، بتونه جلوگیری بکنه از ایجاد پرونده های قضایی، جلوگیری بکنه از اینکه نزاع افراد بین، یعنی نزاع افراد بین همدیگه بیشتر بشه.
خیلی باید هنرمندانه کارشو خوب انجام بده که چون جامعه درگیر بحث‌های فرهنگیه، اون بسیار ساختار قوی باید باشه.
دقیقاً باید ساختار قوی باشه. حالا من به مناسبت من این موضوع رو حالا افتخار همکاری با آقای دکتر شاملو رو داشتن، با اینکه شورای حل اختلاف با فرانسه قیاس بشه. ببینیم حقوق فرانسه در این خصوص که اومده این موضوع رو اقتباس کرده از فقه ما، از دین ما، از سیاست صلح و سازش اسلامی ما استفاده کرده و داره این کار انجام میده، چرا باید کشور فرانسه نسبت به ما پیش قدم باشه و خیلی از اساتیدش اعلام کنن بسیاری از فرزنده ما در مرحله صلح و سازش
داوری میشه و اصلاح میشه.
بله دقیقا، ختم به خیر میشه و تمام میشه و مثلا جلوگیری میشه از این که یه حزینه صرفی بار بشه به دستگاه قضایی برای رسیدگی به این موضوع.
درسته آقای، من عذرخواهی میکنم چون میخواییم دیگه تضارب آرا هم بشه با آقای دکتر شاملو. واقعا خوبه، خیلی خوب اشاره به جایی کردید و روی کرده شورای اختلاف و رسالتاشون فرمودید، ولی احساس میکنم چون خود بنده هم اونجا تجربه داشتم با اون ظرفیت هایی که حالا اون بانوان و اون اعضایی که نشستن و اون نوع در واقع ساختار و نوع حالا بعضا فیزیک ساختمون ها و اون شرایط و به قول فرموش اون تایم بسیار محدودی که اونجا هست، آیا میشود موسع و در یک جای خوب بشینن اونجا گفتگو کنن؟ اثرات روانشناسانه داره فیزیک جا، نوع برخورد اون خانوم ها اعضای محترم و اون محدودیت های وقت و و و اینها واقعا اثر گذاشته واقعا یا صلح سازش رو واقعا چجوری میتونیم بین دو تا فرد؟ بله اینا رو حتما جناب علی لمس کردید چون خودم هم تجربه دارم در اونجا، از این جهت میگم اون ساختاره انگار خروجی نمیتونه به ما بده، یعنی بین شینیم اونجا یه فضایی که خب اول یک پذیرایی بشن، خب چه خبر، آرامش پیدا کنن و اون فضا رو ما احساس میکنیم که وجود نداره، فضای حداقل بستر در شورای حل اختلاف برای سازش.
جناب
آقای حسینی،
من جسارتا یه موضوع رو عرض کنم، این بستر وجود نداشتنش به دو دلیله. یک، ما اعطای صلاحیت قضایی کرده ایم به شورای حل اختلافی که ماهیتاً اعضاش هیچ گونه آموزش های لازم برای اعمال قوانین و مقررات های حقوقی نداشتن. دوم، افرادی رو اونجا استفاده کردیم و به کار گرفتیم، ایشون یعنی این افراد محترم هستن و دلشون میخواد کاری رو انجام بدن، ولی این عدم تخصص اونها در امر صلح و سازش، خودتون میدونید صلح و سازش خودش نیازمنده اینه که بالاخره افراد یه روانشناسی خونده باشن، از جامعه شناسی سررشته‌ای